بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب ایقاظ النائمین صفحه 11 صفحه 4. هولاها الموجود الذی لا یتعلق وجوده بغیره و الوجود الذی لا یتقید بقید و هو المسمی عند العرفا بالهویت الغیبیه. گفتیم که اشیاء سه مرتبه از وجود دارند. اون سه مرتبه رو اشاره کردیم، حالا میخوام به تفصیل بیان کنیم و اسمشون رو هم بگیم. مرتبه اول حوارت بود از وجودی که واجب بود و تعلقی به غیر نداشت، یعنی معلول کسی نبود، معلول چیزی نبود، که حالا اون رو توضیح خواهیم داد. همه اشیا در اون وجود مرتبه اون وجود رو داشتند، یعنی چون اون حقیقت همه اشیا است، پس همه اشیا به اون وجود موجود بودند که اون وجود هم وجود حقیقت اشیا بود. الان هم همه به همون وجود موجودند، حقایق همه اشیا اون وجوده. بعد او فیضی رو صادر کرد که فیضش وجود بود، یک فیض بیشتر هم نبود، تمام ازل تا ابد با هم یک فیض پر شد. تمام موجوداتی که از ازل تا ابد، چه اونایی که موجود بودند و هستند، چه اونایی که موجود بودند و رفتن یا موجود نیستند و میان یا همین الان موجودند، همه رو این وجود واحدی که فیض الهی بود قرار گرفتند و شدن همینی که هستند. پس همه وجود موجودات جهان و همه اشیاء جهان در این وجود هم حضور دارند، در این وجودی که فیض واجب تعالی بود. این هم مرتبه دومشون که صدرا این رو سومی حساب میکنه، چون میخواد در موردش زیاد بحث کنه ازا تأخیرش میدوزه. مرتبه سوم مرتبه کوتاهیه که خیلی بحث نداره، این رویشون دوم قرار میده که بحثش زود تموم کنه، بعد بپردازه به این دومی، چون دومی خیلی بحث داره. سومین مرتبه همین مراتب متعینه است که ما برای موجودات میبینیم. ما ها موجودات جسمانی هستیم، بعضی موجودات مثالی هستیم، بعضی موجودات عقلی هستیم، اینا هر کدوم اون مرتبه خاص خودشون دارند. پس اشیا به یکی از سه وجود موجودند. اشتباه گفتم، به هر سه وجود، ببینیم نه که به یکی، به هر سه وجود موجودند. منتها این سه وجود سه مرتبه است برای اشیا، یکی مرتبه حق، یکی مرتبه این وجود کلی، یکی هم مرتبه خودشون، این موجودات در مرتبه خودشون موجودند. پس مثلا فرض کنیم ماها همین سه مرتبه وجود داریم، یعنی یه وجود مادی داریم، یه وجودی داریم که همون وجود کلیه، یه وجود هم در حق داریم که حقیقت ماست. عقل هم همینطوره، ما که مادی هستیم اون که سه وجودی داریم، اون هم سه وجود داریم، منتها اون وجودش، وجود سومش وجود عقلیه، ما وجود سوم وجود مادیه. این تفاوت بین وجودهای سوم ما هست، ولی در وجود اول و دوم چنین نیست. در وجود اول هممون حقیقتمون اونجاست، در وجود دوم هم که فعل و فیض واجب تعالیست، در اون هم هر کدوم بهره از وجود داریم. حالا این وجود دوم که ایشون سوم قرار شده، که از کلمه همون کلیه، این سرایان داره در تمام ماهیات و با همین سرایان در تمام ماهیات همه موجودات رو به وجود میاره. منتها ما این نحوه سرایان نمیدیم، سرایان به نحوه حلول نیست، سریان به نحو انبساطه، این وجود روی ما پهن میشه، نحوه پهن شدنش رو نمیدونیم، فقط میدونیم این وجود این چنین هست. مثلا با مثالشون میگه، با مثال میتونیم توضیحش بدیم و بعد بیان میکنه که این وجود دوم رو براش میتونیم مثال بیاریم، برای وجود اول مثال هم میتونیم بیاریم. این تفاوت دلشون هست، اگر که این وجود دوم ازلی و ابدیه، اون وجود اول هم ازلی و ابدیه، ولی این وجود دوم اولا فعل اون وجود اوله و حالت امکانی داره، ثانیا همونطور که الان اشاره کردم میشه با مثال خصوصیاتش رو بیان کرد، ولی برای وجود اول که غیب الغیوبه هیچ مثالی هم نمیشه آورد. بعد مثال میاره، میگه که مثال ما اینه، فرض کنید نور سفیدی از پشت شیشه های رنگی بتابه، اون طرف شیشه نورهای متکثری پیدا میشه که تکثر مال اون خود نور اصلی نبود، اون نور اصلی یه نور واحد بود، تکثر مال این شیشه ها بود، تکثر شیشه ها به اون نور واحد کثرت داد و موجودات کثیره یا انوار کثیره درست شدن. این نور وجود هم همچنینه که اون وجود کلی که همون مرتبه دوم موجوداته، اون وجود کلی مثل نور واحد میمونه که به ماهیات میتابه و با ماهیات متحد میشه و از اتحاد این وجود با هر ماهیتی موجود خاص درست میشه، همونطور که از تابش اون نور به هر شیشه رنگ خاص درست شد. گاهی از اوقات هم اینطوری میگن، میگن این وجود کلی یک وجود بی نقشه و تمام عالم هم از همین وجود بهره میبرن، به این صورت که ماهیات رو خدا به عنوان نقشی روی این وجود میندازه، نقش مثلا ماهیت شمس، نقش ماهیت انسان، اشخاص، انواع، همه هرچی موجوده نقشش میفته روی این، با این نقشی که میفته این وجود متعین میشه، وجودی که با همه موجودات قابل ساختنه، قابل سازشه و هیچ رنگی از موجودات درش نیست، با تعینی که از طریق ماهیات به این وجود داده میشه این وجود میشه متعین. اون وقت این وجود متعین که با ماهیت مثلا شمس متعین شده میشه شمس، اونی که با ماهیت انسان متعین شده میشه انسان. پس این وجود میشه گفت تیکه تیکه میکنن این ماهیات، البته این حرف درستی نیست، من برای توضیح بحث دارم عرض میکنم که انه این وجود رو ماهیت تیکه تیکه میکنن، یا این وجود بر ماهیات وارد میشه و سهم هر کدوم از ماهیات از این وجود داده میشه و موجودات به وجود میاد. پس توجه میکنید که همه موجودات در اون وجود بیرنگ موجودند قبل از اینکه نقش ماهیات روشون بیفته، بعد که نقش ماهیات میفته از اون وجود بهره مند میشه، ولی وقتی از اون وجود بهره مند میشن اینطور نیست که اون وجود نابود بشه. این تصویر توضیحی که من دادم، گفتم وجود تیکه تیکه میکنن، پرسرش هم گفتم این عبارت درست نیست، این چنین نیست که وجود تیکه تیکه بشه، تیکش به این داده بشه تیکه به اون، بعد نگاه کنیم ببینیم اون وجود منبسطی که از اول خداوند صادرش کرده بود به عنوان فیض اول، ببینیم دیگه نیست، اون وجود همچنان هست و در این حال تعییناتش هم که ما هستیم، اون وجود از بین نمیره، یعنی این سه مرتبه وجود همیشه هست. هیچ وقت ما که مرتبه سومین از مرتبه دوم یا از مرتبه اول چیزی کم نمی کنیم، چون ما رو نمی برند از اون دو مرتبه تا ما به وجود بیاییم، تنزل میرن تنزلش میشیم، همون که در ملکه اجتاد هست کردن که ملکه اجتاد تنزل داده میشه، تنزلش میشه این مسائل، این وجود هم تنزل داده میشه، تنزل میشه ما، همونطور که ملکه اجتاد وقتی تنزل پیدا کند مسائل به وجود بیاره خودش از بین نمیره، بلکه خودش هم از مسائل هم هست، اینجا این وجود وقتی تنزل پیدا میکنه خودش از بین نمیره، خودش هست، تنزلش هست، اما نحوه تنزلش، نحوه سریانش، نحوه بساطش، اینا برای ما روشن نیست. حتی میتونیم بگیم تنزل اون مسئله از اون ملکه اجتاد هم برای ما روشن نیست، ما فقط میبینیم مسئله حاصل شد تو زنیم، در حالی که قبلا نبود، قبلا فقط ملکه اجتاد بود، نشستیم فکر کردیم موضوع و محمول مسئله رو آوردیم استدلال شد یه مسئله جدید درست شد، دوباره یه موضوع و محمول دیگه درست شد یه مسئله جدید درست شد. این مسئله جدید چطوری از توی اون ملک اجتهاد تراوش کردن این هم برای روشن نیست، فقط میابیمش میابیم که این اتفاق افتاد. نظیر این یا قویتر از این برای همون تنزلات خارجی و تکوینی اتفاق میفته که این مسئله اول از وجود تنزل میکنه، مسئله دوم از وجود تنزل میکنه، ماها به وجود میاد. این به نحوه به وجود آمدن ما نحوه تنزل اون وجودهای بالاتر هیچ کارم روشن نیست. این سه مرتبه از وجود بود که همه اشیا از این سه مرتبه وجود برخوردن. استاد ببخشید،
ما این رو وقتی مرتبه قرار بیدیم ما در طول هم قرار بدیم، درسته؟
در طول هم قرار بدیم.
بعد ما توی مبانی اصول عرفان نظری از استاد یزدان پناه وقتی که میخوان این بحث رو مطرح کنن، وجود رو که به شرط شی و لا به شرط رو و به شرط وجود مطلق اطلاقی مقسمی و قسمی رو مطرح میکنن، میان اون رو که اطلاق مقسمی داره ذات میگیرن و اونی که قسمه نفس رحمانی میگن. خب ما چجوری میتونیم این قسم رو در سلسله طولی مقسم قرار بدیم؟ یعنی مثلا مقسم رو بالا قرار بدیم؟
تو تنظر رو باشه در سلسله طولی میشه دیگه. در فلسفه میگیم معلول است.
درسته.
در عرفان میگیم تنزل است.
فقط
چه معلول چه تنزل در طول دیگه. متنزل در طول اون. نه نازل در طول اون متنزل. هر رقیقه در طول اون رقیقه. حقیقته. یعنی بعد از اونه. حالا بگید معلول. تعبیر به معلول علت تعبیر فلسفیه تو عرفان خیلی مطرحش نمی کنه. معلول در طول علت. فعلا در طول کار
چون که همونجور که سری قبل گفتیم شما طبق وحدت شخصی وجود اگر لحاظ کنیم فقط خداوند است که وجود دارن، بقیه وجود ندارن. پس چجوری میتونن مرتبه نازلی وجود باشن وقتی وجودی ندارن در ذات خودشون؟ اون ذاتش مطلقا وجود
ما ندارن. وجود رو اگر اصلاح کنیم بر اون مرتبه عالی مناطق پایین مرتبه عالی رو ندارن پس وجود ندارن، ولی در حد مرتبه خودشون وجود دارن. در حد مرتبه خودشون وجود دارن. عرف ها وقتی قائل به وحدت وجودن اصلا وجودی رو که مال واجب تعالاست یه چیزی دیگه میگیرن غیر از وجود محاکم. مثلا اسم وجود ما رو اصلا وجود نمیزنن. اونا میگن ما یه وجود داریم که ذات باری تعالاست، خیلی زحمت بکشیم فعلش هم که همون وجود منبسطه یا نفس رحمانیست اونم بگیم وجوده که اونم باز حکایت میشده. ولی خب در این حال میشه اون نسبت اونو بگیم وجود. اونا نمیگن یک وجود بیشتر نداریم. فلاسفه میگن وجود واحد یه مرتبهش عالیه که میشه واجب، بقیه مرتبهش میشه متوسط و دانی که میشه ممکن. عرفا این چنین قائله میشن، بلکه میگن یه وجود داریم و اون وجود خداست. مشا معتقدن که وجودات متباینه داریم، هر کدوم یه چیزی میگن. ولی عارف میگه که یه وجود واحد داریم که مال خداست، بقیه اصلا وجود نیستن، اسناد وجود به اونها میشه مجازی. او اصلا وجود رو یه چیز دیگه میبینه، فیلسوف یه چیز دیگه میبینه، نه هر کدومشون یه جوری وجود میبینن که اون چیزی اینجور نمیبینه. گاهی به نظر ما میرسه که اصلا نزاعه عارف و فیلسوف و متکلم نظام لفظیه. اگر متکلم اون حرفی رو که عارف میزنه بیابه حرف عارف میزنه، عارف هم بیاد در لباس متکلم حرف متکلم میزنه، فیلسوف تو هر لباسی بره همون حرف رو نمیزنه. یعنی اگر واقعا اون وجودی رو که عارف میگه ثابت کنیم که در جهان اون وجود میکرد داره، اون وجود هست، فیلسوف و متکلم هر دو از حرف خودشون بر میتنن و ما حرف آقای میتنن. به نظر میشه نزا اصلا لفظی باشه و گاهی گفته هم میشه نزاشون لفظیه. یعنی بعضی علما احتمال دادن که نزا لفظی باشه، در اینجا ممکن نزا لفظی باشه. اصلا عارف به خودش اجازه نمیره که وجود رو به وجا واجب و ممکن تقسیم کنه، در حالی که فیلسوف تقسیم میکنه. این نه به خاطر جهل فیلسوفه، بلکه به خاطر اینکه فیلسوف از وجود یه برداشت دیگری داره غیر از برداشتی که عارف داره. میخوام نزاع لفظی کنم. البته اون کسانی که میگن نزا لفظی نیست، نزا واقعیه، اونو میگن نه فیلسوف از وجود برداشتی دیگه نداره، اصلا اون وجود رو جوری میبینه که وجود عارف رو بهش بدی ممکن میشه، عارف هم وجود رو طور میبینه که وجود فیلسوف بشه بگه ممکن میشه، شاید هم هر دوشون یه وجود رو میبینه، اون تقسیم میکنه، این تقسیم نمیکنه، هر حال اختلاف اختلاف معنویه. خب حالا این
مبانی فلسفی در عرفان عنوان مبنا برمان میاد و برش استقلال میشه، در همین بیانی که الان شما فرمودی به نظر میشه یه جوری مثلا با توجه به اون مثال مثال زدی اون شیشه ها به نظر میشه یه جوری اصلا انگار به ماهیت هم اصالت داده میشه و این با مثلا با مبنای خود صدرا که اصالت وجودی هست اون نمیستو جمع میشه.
خب ببینید من فقط برای توضیح بحث عرض کردم، اونم مثالی زدم برای توضیح بحث، شیشه ها بودن برای مثال، ولی این وجود منبسط برخورد میکنه به عیان ثابته و عیان ثابت ماهیت هست، اصلا به نظر عارف ماهیت ما نداریم، ماهیت ها به عیان ثابت هست، اونا وقتی میگن عیان ثابت یعنی ماهیت، فیلسوف میگن ماهیت، اونو میگن عیان ثابت، وقت اونم ماهیت عیان ثابت رو اصیل میدونند، عیان ثابت رو میگن موجود در وجود علمی خداوند در سوق روحی موجود هست، هم به اعتباری نیستند، ما نمود اونها هستیم، ما حالا همون شاید بتونم بگم نمود، نمود اونها هستیم، میگه عین ثابت ما همون ذاتیست که ما داریم و پیش خدا معلوم است، ذات ما که به وجود علمی پیش خدا موجوده میشه عیان ثابته، که خود اون عیان ثابته هرگز استشمام نمی کنن وجود را، یعنی وجود خارجی را استشمام نمی کنن، همیشه در اون موتن علم باقی هست، تنزلشون که ما هستیم وجود خارجی پیدا می کنن، ما تنزل اون هستیم، پس ماهیتی که عبارت از عیان ثابت است اون ماهیت اصیله، اون وجودی که منبسطه اون مسیله، پیش ما که ما ماهیتمون نمود عیان ثابت است، وجودمون نمود اون وجود منبسطه، پیش ما ماهیتمون اعتباری میشه، اینجا کمیت اعتباری میشه و هیچ شبیه نداره که شیئی حقیقت باشد تنزل کند یکی دایی همراهش بیاد، یه خصوصیاتی هم بهش بیار، خصوصیات مثبت یا خصوصیات منفی، مثلا گفته میشه خداوند تنزل میکنه جسم درست میشه، خب اگه خدا جسمه که تنزلش جسم درست کنه، خود فلاسفه هم نمیتونن بیان کنن که چطور سنخیت در اینجا رعایت شده، خداوند که جسم نیست مدید جسم داره، اینجا سنخیت چطور درست میشه، صدر هم میاد سنخیت رو بینه وجود درست میکنه، اونطور وجود نامحدود این وجود محدود درست هم میکنه، عارف میاد سنخیت رو بینه حقیقت و دقیقه درست میکنه، اونم درست میکنه، ولی این چنین میگن، همشون اینو میگن، میگن این حقیقت وقتی تنزل بکنه اولین اثری که تنزلش دارد محدودیت، نقص محدودیت براش میاد، نقص امکان برش میاد، نقص احتیاج برش میاد، این اولین تنزل، تنزل بعدی مثلا جز میشه کنه، تنزل های بدتر او را اینقدر ضعیف میکنه که باید وابسته بشه و جز خلاص میشه، این شه جسمیتش خاصیت تنزل میشه، نه اینکه این جسمیت اون بالا بوده، شما این شی رو تساعد بدید، این شی رو که جسم تساعدش بدید، یواش یواش تکثرش جسمیتش میریزه مجرد میشه میره بالا میشه دوباره حقیقت، مثل همین مسئله که به گوش ما میخوره، مسئله که به گوش ما میخوره مادیه، میبریمش تو خیالمون بعد از خیالمون تو عقلمون مجرد میکنه، پس بعضی چیزا وقتی که ترقی میکنن خصوصیات تنزل رو رها میکنن، بعضی چیزا وقتی تنزل میکنه خصوصیت تنزل رو میگیره، این خصوصیت دادنی نیست، لازمه این مرتبه است، درسته چه خداوندی که به جعل وسیط این ملزم رو جعل میکنه، لازم هم جعل شده، ولی لازم جعل جدا نداره که خداوند یک بار این موجود رو جعل کنه، یک بار جسمیت رو جعل کنه، بلکه این موجود همینطوری جعل میشه چون مرتبش پایین امروی جسمیت. مثل اربعه که وقتی جعل میشه امروی زوجیته، زوجیت کسیش نمیره، این هم این چنینه، وقتی که جعل میشه، وقتی که تنزل میکنه امروی جسمیته، جسمیت هیچ وقت مستقلن خلق نمیشه تا بگیم که چه رابطه بین جسمیت خداست. جسمیت لازمه این تنزله، یا به قول صدرا لازمه اون مرتبه پایین وجوده که لازم هم خدا جعل میکنه، نه با جعل مستقیم. این نمیشه که بینایش کنم یه چیزی داریم تو جهان که مخلوق خدا نباشه، نه، همه چی مخلوق خداست، حتی زوجیت که خدا مستقیم جعلش نمیکنه بازم مخلوق خداست. چرا مخلوق خداست؟ چون خداوند وقتی ملزوم و خلق شد لازم هم به جعل ملزوم جعل میشه، پس اون نمیشه مخلوق، اون تا مخلوق به این صورت، نه مخلوقی که مستقلا مجبور باشه، بلکه مخلوقی که زایده اون مجبوره. جسمیت هم همینه. میخوام عرض کنم که خیلی چیزا رو ما وقتی در مرتبه تنزل میبینیم، میبینیم عوض شده، از جمله ماهیت. ماهیت هم تا وقتی در عیان ثابت است اصلیه، به وجود علمی موجوده که قوی ترین وجوده، قوی ترین وجوده، با وجود خارجی اصلا قابل مقایسه نیست، وجود خارجی خیلی ضعیف‌تر از وجود علمی خداونده. ولی وقتی تنزل میکنیم در درجات ما میرسه یه عمد اعتباری میشه، در خارج عمد اعتباری میشه، متحدی با وجود. اون اعتباریش نه که در خارج موجود نباشه، در خارج به برکت وجود موجوده، منطقه مستقلن موجود نیست. اگر بخوای مستقلن ببینیش باید اعتبارش کنی، ولی اگه بخوای در پناه وجود ببینیش، نه، در پناه وجود در مثل سطح. سطح اگر بخوایم جداش کنیم باید تو ذهنمون سطح رو تصویر کنیم، تو خارج ما سطحی جدا نداریم، ولی سطحی که مرتبط به جسم چشم تو خارج هست. مگه خب جسم نامتناهی؟ اگه نامتناهی بود سطح نداشت، چون متناهی سطح داره، واقعا سطح داره، یعنی که اعتبارا سطح داشته میشه. اما سطح به ما این که سطح هست یا به اعتباری است، به ما این که انتهای جسم هست هم به اعتباری نیست، وجود داره. ماهیت هم همینه، ماهیت به عنوان این که یک امر مستقل میخواد از مستقل از وجود ملاحظه بشه میشه ذهنی و اعتباری. اما وقتی میاریمش کنار وجود قرار شدیم، متحد با وجودش میکنیم، به برکت وجود موجوده، همونطور که صد و برکت جسم هست. پس ماهیت هم اعتباری محض نیست، در خارج اصیل نیست، اصیل نیست، یعنی اینطور نیست که وجود در پناه او موجود باشه، او در پناه وجود موجوده، ولی عیان ثابت اصیل هم اصیلا به این معنا که ماهیاتی هستن موجود به وجود علمی و واقعا هم هستن، منشأ اثر هم. اون عرفا میگن آن که ما انجام میدیم مقتضای این ثابت ماست، پس این ثابت ما که همون ماهیت ماست مقتضی داره، اینقدر اصالت داره که میتونه اقتضا کنه تمام این کارهای ما، تمام این ظرفیتهای ما، تمام خصوصیات و اوصاف اختیاری غیر اختیاری ما هم از ناحیه اونه، یعنی او هر جور باشه ما معلوم شد. پس معلوم میشه که او یه وجود واقعی داره.
در همونجا بحث وجود ماهیه یه وجود داشته باشه،
نه اینکه نیست که یه وجود داشته باشه یه ماهیه
ممکنه زوجون ترکیبی،
اون اصلا ممکن نیست، ممکن نیست، عیان ثابت ممکنات نیستن. شما از عیان ثابتی که میاد پایین تو موجودات عقلی و مثالی و مادی قرار میگه اینا ممکناتن، ماسوالله ممکناتن، اونا ماسوالله نیستن. عارف میگه علم خداست، عارف میگه علم خداست، منطقه نمیتونه بیان کنه که سر این ذات خداست، این اشکال سجابش میکنه بر عرفا کلن اشکال میکنه. میگه علمی که خدا، علمی که شما برای خدا تصویر کردید این ذات خدا نیست، این ذات موجودات، این ذات همون عیان ثابت هست. خداوند قبل از این که عیان ثابتی که عیان ثابتی مرتبهش مؤخر از خداست، خداوند قبل از این که عیان ثابت رو در ساق روحی خودش داشته باشه در اون مرتبه ذات به نظر شما عالم نیست؟ چون از عیان ثابتی به بعد علم خدا شروع میشه. مرتبه ذات و عیان ثابتی فاصله زمانی که ندارن، ولی فاصله رتبی دارن. در این فاصله رتبی خدا عالم هست عالم نیست؟ شما میتونید تکیه کنید خدا عالم هست. گید از عیان ثابتی به بعد خدا عالم، قبلش علم خدا رو قبول نمی کنید. یک اعتراض بزرگی در عرفا، ولی خود صدر رو بازن درست کنید. میگه چون من به عرفا خوش بینم توجیهش میکنم، نمیگه با عرفا اینو گفتم، طوری توجیه میکنی که اشکال باید بشه.
حالا مثلا در همون موسیقی الله که نازل تر از اون عیان ثابته هست، مثلا ماهیت هستی، ماهیت همیشه در ماهای وجوده و چون قرار وجود اصیل ماهیت اعتباری و اعتباریت ماهیت رو اینجوری می فرمایید که در پرتاب وجود وجود داره. خب یعنی واسطه در ثبوت وجود، واسطه در ثبوت ماهیت میشه.
بعضی میگن واسطه در ثبوت، بعضی میگن واسطه در عروض. صدر میگه واسطه در عروض، اولی هرچی میگه واسطه در ثبوت. این اصطلاحه.
همین من درست بکنم که اونی که ما از موالی صدر خبر
داریم واسطه در عروض، واسطه در عروض، صدر میگه واسطه در عروض،
واسطه در ثبوت میشه،
واسطه در ثبوت اولی هرچی میگه تو باید روی نشن.
همین لازمش نمیاد که یک شی دو شی بشه.
نه تابعه، چون تابعه تو یک شی دو شی نمیشه. اگه دو تاشون اصیل بودن دوشه میشه میشه، اما یکی تابع دیگری است. صدرا میگه به عرض دیگری موجوده، آقلی میگه به تبع دیگری موجوده. به تبع با به عرض فرق میکنه. در به عرض وجود میشه مجازی، در به تبع وجود میشه حقیقی، اونطور وجودی که از جای دیگه آمده. یعنی آقلی حکیم تقریبا ماهیت رو موجود میکنه، اسناد وجود به ماهیت حقیقت میکنه و صدرا مجاز میده. ولی صدرا میگه در پناه وجود ماهیت موجود است، اما وجود وجود است که ماهیت رو موجود کرده، نه اینکه ماهیت بازم وجود گرفته باشه. بازم وجود میگرفته، یعنی این وجود میاد کنار ماهیت میشینه، وجود ماهیت، وجود وجود مثل وجود ماهیت میشه، نه اینکه ماهیت وجود بگیره، بازم وجود نمیگیره، بازم وجود نمیگیره. یعنی ازش مثلا حالا من دارم پس میگم آبزون میشه به وجود، به طوری که اگر از وجود آبزون میشه قطع کنید هیچ میشه. اینطوری تعبیرش کنید.
خود اصالت یک مشترک که لفظیست بین آقای اصالت اصیل بودن.
کی لفظی؟
مشترک لفظی.
مشترک لفظی یا نزا لفظیه؟
نه مشترک
شده یک معنام میگه. مرحوم سید محمد باقر صدر اصرار داره که نزا بین اصالت ماهیه و اصالت وجود لفظیه. و گاهی آدم فکر میکنه ارزش همینطوره، این لفظیه.
من اون اصالت رو دور ماهیت عرض نمیکنم، خود اصالت. آقا علی حکیم اصالت رو به یه معنا میگیره که واسطه در ثبوت قائله. جناب صدرا به یک معنا میگه که واسطه در عروض قائل میشه.
هر دو البته قائل به اصالت وجوده.
بله، من میخوام شما در خود کلمه اصالت معلوم چه اختلاف اختلاف داره. به این معنا که اون به یه معنا میگه، چون به یه معنا دیگه میگیره.
هر حال ایشون میگه که ماهیت تابع وجوده. صدرا میگه عرضم به عرضم میشود، تابه باشد بالاخره یه نوع وجودی بهش داده میشه برای به طبعه، اما به عرض باشد نه، وجود از اون بهش داده نمیشه. همونطور که من از میکنم آبزونه به وجوده، یعنی وجود کنار اینه و اینو نور میده، این روشن نمیشه، دیوار روشن نمیشه، نور دیوار روی دیوار روشن میشه نه خود دیوار. وجودم ماهیت رو موجود نمیکنه، این نور وجود است که میگیم ماهیت موجوده. ماهیت موجود نیست، مثل که میگیم دیوار روشن، دیوار روشن نیست، نوری که رو دیوار افتاده روشن.
پس طبق این دوباره میشه بگیم که آقای علی حکیم ماهیت رو وجودی میدونه، اما وجودی میدونه جناب صدرا عدمی میدونه.
ماهیت هم یه وجودی، البته اصالت ماهوی ها همینطوره که شما میفرمایید. اصالت ماهوی ها ماهیت یه چیزی میگیرن که اگه اصالت وجودی هم ماهیت همون چیز بگیرن قالب اصالت ماهیت خواهی شد. صدرا میگه ماهیت نفاد وجوده، اونجا که وجود تمام میشه، همونجور که شما میگید سلبی میشه، اونجا که وجود تمام میشه حاشیه وجود میشه، اونجا ماهیت که وجود تمام میشه، اونجا در ماهیت هست. ولی مرحوم آقلی از عبارتش، حالا عبارتی نداره ما، من از این تابو اینا شاید بتونم استفاده کنم، چون ماهیت یه چیزی هست که به توسط وجود موجود میشه.
خاطر جمعی مرموی جناب صدرا فرمایشیشون اون جسمیت هم میشه، شما فرمایش راحت هم میشه و جسمیت هم لعدمیست، خدا که هم لعدمیه فاظه نمی کنه اصلا.
این به همون طور ترسل هم میشه دیگه، این خدا فاظه نمی کنه. لازمه این مرتبه این هست، لازمه این محدود، چون فقط لازمه این محدودی هست.
یعنی خواهر از اصلا اون اشکال اساسش اینه که ماهیت هم به وجودی بدانه، بعد این خدا مگه جسم میده مثلا جسمیت داره که بده، ولی اگه ماهیت امر عدمی بدانیم مشکل کاملا حل میشه، از ریشه از حل میشه. خواهد کنم اینجوری هم میشه اینو بگیم.
ماهیت چیه؟
ماهیت
جنس و فصله.
ماهیت عمل انتظار ذهن بیشتر
نیست. ماهیت ترکیبیست از جنس و فصل.
جنس و فصل
همون جنس ترکیبیست از ماده و صورت. این دوتا چیزشون رو تشکیل میکنید. فرق داریم ماده و صورت با جنس و فصل. اگر ماده و صورت رو ذهنی بگیرید با جنس و فصل فرق نمی کنه جز اعتباراً. ولی اگه خارجی بگیرید فرق میکنه.
ما ماده و صورت از معقول اسلامی فلسفی میدونیم، حس وجودی بهش میدیم، میگیم طور وجوده. اما این وقتی که
ماده و صورت ذهنی رو معقول اسلامی میدونیم،
ماده و صورت
چی نخارجی هست؟
خب ماده و صورت که ذهنی که معقول اسلامی میدونیم بالاخره میگیم اتصابش در خارجه.
یعنی چی؟
یعنی اینکه اون چیزی که در خارج هست موضوع خارجی متصف به ماده بودن میشه، موضوع خارجی متصف به صورت بودن میشه.
همین متصف وجود داره در خارجی نه؟
بله وجود داره.
وجود داره. پس متصف در خارج وجوده.
بله
بله. اما ماهیت نیستم.
بله بله.
جنس و فصلشو ترکیب میکنیم میشه ماهیت.
یعنی اونا رو میخوام عرض کنم انتظاییستیم. اونا رو حد همون نفاد میفهمید. از اون حد از اون حدود عدمی انتظار میشه.
من میخوام عرض کنم جسمیت امر انتظایی نیست.
بله.
جسمیت امر انتظایی نیست. جسم و نه جسمی هم. جسم هم انتظاری نیست. به دید مشاق مسلم انتظاری نیست. شما به دید صدر رو میفهمید.
بله.
به دید صدر رو انتظاری نیست. مگر اینکه شما جسم خارجی رو نگید. جسم
ذهنی رو
بگید. که همون ماده و صورت ذهنی باشه که به تعبیر دیگه جنس فصله و ترکیبش میشون باید. از این مسئله آسانی نیست. من نظر من بحث اصالت وجود اصالت ماهیت رو فعلا باید رها کنیم، چون سرانجام اون که من واضحی نداره. در کلمات بزرگان هم سرانجام واضحی نداره.
بحث ارخانی در آن فرمودید و مبتنیم شد برام بحث احیان اصالت ماهیت
رو پیش خود بکشمش تو اون طرف میریم توی یه جایی که به قال ایشون حیرت هم در حیرت حیرت روی حیرت می افزاید. به نظر من بحث اصالت وجود اصالت ماهیت بالاخره به یه سرانجام قانع کننده نمیرسه. رهاش کنید بریم سراغ بحث خودمون. خب مرتبه اول وجود رو اشاره کردیم. اسمایشو میخوام بخونیم. من عبارتو میخونم که تو عبارت خیلی مباحث باید توضیح داده بشه. مطلب خارجی همین رو بیشتر کردن تو عبارت یه نکته هایی برخورد میکنیم. دو مرتبه احتیاج به توضیح داره توضیح میکنم. صفحه 11 از سطر 4 بعد از اینکه میگه از سطر 3 میگه این دلیل اشیاء فیلم موجودیت سلاس مراتب، یعنی همه اشیاء سه مرتبه از موجودیت رو دارند. بعد از اینکه این بیان میکنه میگه اولاها، بعد میگه ثانیها، بعد میگه سالسا، بعد میگه المرتبه تو ثانیه، بعد میگه المرتبه تو ثالثه. ثانیه ها و ثالثه ها نید. اولا یعنی اولین مرتبه وجود. الموجود لذی لا یتعلق وجوده به غیره. موجودیست که وجودش به غیر تعلق ندارد. تعلق یعنی وابستگی. وابستگی میتواند وابستگی علی باشد، میتواند وابستگی دیگر باشد. خدا هیچ نوع وابستگی ندارد، نه علی نه غیر علی. وابستگی علی شوشنه، چون خودش علت العلله، معلول هیچی نیست. پس وابستگی علی نداره که یعنی معلول باشه. وابستگی دیگر نداره، به هیچی وابسته نیست. پس لا یتعلق وجوده به غیره. اگر بگید اوصافش چی؟ وابسته به اوصافه. میگیم اولا اوصاف غیر نیستن. ما الان داریم میگیم تعلق به غیر نداره. اوصاف اصلا غیر نیستن، این ذاتشه. ثانیاً وصف تعبیر ماست، ما تعبیر به وصف میکنیم. اونجا اصلا دعیتی نیست که وصف صد کنه. میدونید که مصوف با وصف دعیت کنه. اونجا اصلا دعیتی نیست که وصف صد کنه. ما برای تفهیم و تفاهم خودمون تعبیر به وصف میکنیم. ولی آنچه که در اونجا هست فقط یک حیثیته و اون حیثیت ذاته. تمام حیثیت هم تو همین حیثیت ذات وجود داره. یعنی اصلا تمام حیثیت هایی نیست، یه حیثیت بیشتر نیست. پس نمیتونیم بگیم اونجا تعلقی هست. پس اولا اگر تعلق باشه تعلق به غیر نیست، ثانیا اصلا دعیتی نیست که بخوام بگیم این به اون تعلق داره، نه تعلق هست نه تعلق به غیره هست، پس نمیشه صفات رو نفس کرد. اما در بقیه چیزا میتونیم بگیم خداوند به هیچی تعلق نداره، نه تعلق علی و معلولی نه تعلق دیگه. حتی مثلا زن بچه داشتن اینو تعلقه، تعلق به غیره، این هم نداره. از این قبیل هرچی میخواد باشه یا از اون قبیل هرچی میخواد باشه، هیچ نوع تعلق نداره.
این در همون مرتبه ذات داره میفهمید،
مرتبه ذات باشه پر مرتبه ذات. ول وجود الذی لا یتقید به قیده، وجودی که مقید به قید نمیشود، در کتاب تمیز القواعد آمده حتی مقید به قید اطلاق هم نمیشود، حتی از قید اطلاق هم مطلق است. آخه مشا معتقدن که خداوند قید خاصه و مشخصه ندارد، اما قید اطلاق براش هست. خداوند موجودی است مقید به اطلاق، یعنی به شرط لای از تمام وجود. بیشتر درگیری ابن تیمیه تو تمیز القواعد با همین حرفه که چرا شما واجب تعالی رو وجودت به شرط لا میگیرید، به شرط لای از قیود شما دارید مقیدش میکنید به اطلاق. او حتی از اطلاق هم مطلق است، همونطور که اشاره میکنن بعضیا او رو به منزله لا به شرط مقسمی قرار میدن نه به لا به شرط اسمی. حالا شاید تعبیر به لا به شرط مقسمی هم در شأن خداوند نباشه، این اصلا یه تعبیر دیگه باید اونجا کرد. اونطور ما از باب این که تعبیری نداریم ناچار بشیم به همین تعبیراتی که در اختیارمون هستن متمسک بشیم و متمسک بشیم.
خواهر من آجه سبزان لا به شرط مقسمی هم یه جوری قید میگن، چون همه لحاظ لا به شرط
همون لا به شرط مقسمی میکنم به همین جد گفتم لا به شرط مقسمی هم یه نوع قید آوردنه، یه نوع قید آوردنه. خدا حتی این قید هم براش نیست، نزا این که بگیم خداوند لا به شرط مقسمی است این هم درست نیست. ما میگیم به منزله لا به شرط مقسمی است، چون عبارتی نداریم این عبارت به کار میبریم، ولی قبول داریم که این عبارت هم در شأن واجب تعالی نیست. و هو المسمى عند العرفاء، یعنی همین موجود که این خصوصیات رو برش گفتیم در نزد عرفا نامیده میشه بالهویت غیبیه. و مراد از غیب در اینجا غیب مطلقه، نه غیب نسبی. غیب نسبی مثلا عقول غیب نسبی هست، برای ما که مرتبه پایین ترین غیب هست، برای خودشون غیب نیستن، برای مرتبه بالاتر هم غیب نیستن، این میشه غیب نسبی. اما واجب تعالی غیب مطلقه، برای همه چیز غیبه جز برای خودش، برای همه چیز غیبه، پس میشه غیب مطلق. این هویت غیبیه در اینجا مراد غیب مطلقه نه غیب نسبی. و هویت هم گفته شده، هویت هم وجوده هم تشخصه، داره بیان میکنه هم خدا موجوده هم یه موجود متشخصه، ولی تشخصش از بیرون نگرفته، خود همون هویت ذاتا تشخص داره. اینطور نیست که به وسیله چیزی مشخص شده باشه، ذاتش تشخصه، ذاتش وجوده، وجودم ذاتم متشخصه. پس هویت متشخصه ایست که غیب است و برای هیچ که روشن نیست، حتی برای عقول هم روشن نیست.
اینجا ما لفظ الله اصلا باید صادق باشه قاعده لفظ
الله. نه لفظ الله صادق نیست اینجا، لفظ الله میگن در مرتبه الهیت صادقه، لفظ رب مال مرتبه ربوبیت، لفظ الله مال مرتبه الهیته. قبلش حتی لفظ الله هم صادق نیست در مرتبه هویت غیبیه، حتی اسم هویت غیبی هم که ما میبریم از باب این که میخوام یه چیزی رو بگیم ولی اشاره نمیتونیم به اون ذات داشته باشیم. اینقدر این ذات غایب از نظر ماست و ما نسبت به او فاقد علمیم که حتی اشاره نمیتونیم بهش بکنیم، نه ما نمیتونیم اشاره کنیم، مثلا اشاره بردار نیست.
قصر داره که لا اله الا الله توحید امامه، لا هو الا هو توحید خواصه.
بله و غیب الهویت. گاهی میگن هویت غیبیه که حالت صفت موصوفی داره، گاهی از صفت موصوفی قطعش میکنن، از قبیل اضافه صفت موصوف میارن میگن غیب الهویت. غیب الهویت یعنی همین، یعنی هویت غیبیه. فقط تعبیر عوض میشه ولی معنا عوض نمیشه. و غیب المطلق، غیب مطلق در مقابل هم غیب نسبی است که عرض کردم. به خدا غیب مطلق میگن، یعنی از همه غیب است، نه اینکه نسبت به بعضی چیزا غیب باشه، نسبت به بعضی چیزا آشکار. و ذات الاحدیه، ذات احدیت با مقام احدیت فرق میکنه. ذات احدیت رو الان بر خود ذات داریم اطلاق میکنیم که قبل از مقام احدیته. مقام احدیت تجلی ذاته و رتبهش بعد از ذاته. از مقام احدیت با ذات احدیت فرق میکنه. منظور از احدیت یعنی بساطت، ذاتی که کاملا بسیطه، ذاتی که کاملا بسیطه. مقام احدیت یعنی مقامی که همه کمالات موجودن منتها به نحو بساطت بدون تفصیل، همه اوصاف موجودن به نحو بساطت بدون تفصیل. اما این ذات احدیت، نه مقام احدیت.
این خواهد اینجوری باشه، پس باید ذات و اضافه به احدیت کنه، نه که احدیت و صفت ذات قرار بده.
چرا؟
به خاطر اینکه میگون ذاتی که احدیت هست، یعنی تنزل میشه به مرتبه احدیت.
خب از کلمه ذات پیداست، خود همین قرینه است که مرادشون مقام احدیت نیست.
این که اصلا هست کلام مشخصه چی میخوام بفهم، من تعبیر رو کار دارم که این تعبیر برای رسال نباشه.
تعبیر رسانی است مقابل این، نه این تعبیر، تعبیر ها دیگه رسانی است. اصلا ما حق تعبیر نداریم.
نه من به لحاظ ادبی عرض میکنم، یعنی از ذات الاحدیه با ذات الاحدیه دوتا است. وقتی میگیم ذات احدیه، ذات اضافه میکنم به احدیه، اما به مقام احدیه کار نداریم، به ذات کار. وقتی میگیم از ذات الاحدیه یعنی اون ذاتی که احدیت هست، یعنی در مقام احدیت تنزل پیدا کرده.
خب
دو چیز میشه،
اون لازم کنم احدیتی که در اینجا میگیم اون احدیت نیست.
حالا اینو به قرینه رو میگیم ملاحظ تعبیر ما باشیم اون تعبیر نمیشه.
نه به قرینه ذات میگیم احدیت مراد اون مقام احدیت نیست، مراد اون مقام ذاته. علایه حال حالا تعبیرشون حدیر باشه معنا روشنه، تعبیر حالا به صورت اضافه بیاد به صورت توصیف بیاد، منظور این آقایی روشنه. و چاره هم ندارم، لفظی ندارم برای اینکه بخوام حکایت از اینجا بکنم، نه که لفظ ندارم، اصلا لفظی نیست. خودشون هم میگه بعدا در خط بعد میگه والذی لا اسم الله ولا راس. خب و هو ذات الحق تعالی، ذات به اعتبار لا تعین، ذات در مراتب بعدی و در تجلیات بعدی تعیون پیدا میکنه. وقتی تعیون پیدا کرد همون خودش تنزله. اما ذات به اعتبار لا تعیونه، این در موطن ذات، در همون جایی که هیچ تعیونی نیست یا هیچ تعیونی نمود نداره. کدامش درسته؟ از این تعیونی نیست، نه هست و نمود نداره، اصلا نیست. مثلا علم در اونجا اصلا تعیون نیست، اونجا علم این ذاته، اینه به معنای این که عرض کردم، یعنی که دو چیزی باشد نفی صفات رو نمی کن، که اگه نفی صفات رو نیست ذات خالی از صفات باشه که دیگه نقص میشه.
امام علی میفهمن که نفس کمال تولید نفس صفات هم
صفت به ما این که صفت اونجا نیست. تعبیر جالبی خود فلسفه دارن، واجب تعالی یک حیثیت داره اون حیثیت ذات، همین. این خیلی تعبیر خوبه سایه که حیثیت حیثیت ذات است، یعنی همه حیثیت ها توی این حیثیت ادغام شده و گویی اصلا حیثیت دیگر جز حیثیت ذات وجود نداره. اصل مطلب روشن میشه چی میگیم، ولی الفاظمون اونچنان رسا نباشه، با الفاظ مختلف هی کنار هم جمع میکنیم تا منظور رو برسیم. و همه ذات الحق تعالی به اعتبار لا تعیون. بعد میفهمد و تنزیه و صرف یه جای لحاظ این مرتبه. گاهی ما خدا رو تنزیه میکنیم از جسمیت. خب خدایی که در مرتبه عقل ظهور داره تنزیه میشه از جسمیت. گاهی خدا رو تنزیه میکنیم از کثرت. خدایی که در مقام احدیت هست منزه از کثرت. گاهی خدا رو تنزیه میکنیم از همه چیز. تنزیه صرف یعنی هیچ چی براش ثابت نمیکنیم، اون همه وقتی ذات. تنزیه صرف به ذات برمیگرده. ما در جاهای دیگه خدا رو تنزیه میکنیم ولی تنزیه صرف نیست. مثلا در مرتبه عقلی خدا رو تنزیه میکنیم و کس تنزیه میکنیم نه چیز دیگه. یه جا تنزیه از همه چیزه، تنزیه صرفه، یعنی فقط تنزیه، هیچ تشبیهی اثباتی چیزی همراهش نیست. این مال مقام ذات. پس تنزیه صرف به ذات برمیگرده. مقامای بعدی تنزیه صرف ندارن، تنزیه از بعض خصوصیات دارن، در حالی که بعض خصوصیات دیگر واجد هست. و تنزیه صرف یا جای لحاظ این مرتبه. و هو یعنی این موجود. اگه هیه میگفت برمیگردونیم به ذات، به مرتبه. هو گفته برمیگردونیم به موجود. البته عیبی هم نداره شما برگردونیم به ذات به اعتبار خبر که اللذیز میگید زمین مذکر آمده، به اعتبار مرجعش مؤنثه ولی به اعتبار خبر مذکره. هرچند در اینجا احتمال داره که بگه خب الذیر الاتی شما چرا هیه رو هوه کردی الذیر الاتی، من خب رایج نیست. و هوه الذی لا اسم له ولا رسم، اسمی براش نیست، رسمی هم براش نیست. رسم این نشانه. حالا اسم یه چیزیست که تعیین میکنه، رسم نشانه است که خیلی ضعیف‌تر از اسمه، اون هم براش نیست. ولا نعت ولا یتعلق به این معرفتون و ادراک کن، معرفت و ادراکش به تعلق نمیگیره. چرا؟ چه غیبه. در روایات آمده چون احاطه بهش ممکن نیست. کسی بخواد معرفت به چیزی بده کنه باید به اون چیز احاطه کنه. ما اگه بخوام به خدا معرفت بده کنیم باید خدا رو احاطه کنیم. هیچ موجودی نمیتونه خدا رو احاطه کنه، اون محیط و کل شیه نه محاط باشه. از کل ما له اسمون و رسمون. بعد ایشون یه توضیح میده، میگه وقتی شما چیزی رو که اسم دارد اسمشون میبرید تو ذهنتون اون چیه حاضر میشه. اسم و رسم و امثال ذالک باعث میشه من که شد بیاد تو ذهن انسان و این مفهوم ذهنی درست بشه. خدا که مفهوم ذهنی نیست، خدا که مفهوم ذهنی نیست که با این اسم و رسم رو بیردش تو ذهن. پس اصلا اسم و رسمی نداره و به ذهن هم نمیاد. از کل ما له اسم و رسم و نعتون و تعلق یعنی و کل ما تعلق به این معرفتون و ادراکون و خبر. کسی رو بشناسی، کسی رو ادراک بکنی، حتی از کسی خبری بیاد، خبری بده یعنی محمولی برش هم بشه، به یعنی موجوده، به یعنی مثلا مطلقه، حتی اینجور محموله بخواد برش باشه. این محمول باشه یعنی خبر دادن از که دیگه. وقتی ما چیزی رو هم میکنیم بر موضوع داریم از اون موضوع خبری میدیم. اگر چیزی که تعلق به این معرفت، چیزی که تعلق به این معرفتون و ادراکون به خبران، همه اینها میشوند مفهوم، همه میشوند موجود ذهنی و خدا موجود ذهنی نیست، مفهوم نیست. پس هیچ کدوم از اینها نداره، اسم و رسم هم سرزاری کنند. کل ما لهو اسمون و رسمون و نعتون. به عبارت دیگه کل ما تعلق به این معرفتون و ادراکون و خبر، همه اینها کان مفهومن من المفهومات الموجودت فی العقل اگر مجرد باشد، و الوهم اگر مجرد نباشد، یا فی العقل اگر کلی باشد، فی الوهم اگر جزئی باشد. هر مفهومی از مفهومات یا تو عقلن یا تو وهمن. حالا اگر چیزی اسم و رسم داشته باشه، نعتی بهش تعلق بگیره، اون چیز باید مفهومی از مفهومات باشه. حالا یا موجود فی العقل است اگر کلی باشه، یا موجود فعلا مثلا یک جزئی باشه. پس هر چیزی که دارای اسم و رسمه باید باید ذهنی باشه، در حالی که باور هست که زالکین خداوند اینجوری نیست، ممکن نیست که در ذهن بیاد، ممکن نیست که در عقل و وهم بگنجه. فهو الغیب المحض، پس شناخته نمیشه. دقت کنید فهو الغیب المحض تفیه و کجاست. الان ایشون گفت اگر چیزی اسم و رسم و نه تو امثال زالک داشته باشه و ذهنی باشه و خدا ذهنی نیست، پس اینا رو نداره. وقتی اینا رو نداشته باشه از چه راهی میشه شناختش؟ یا باید از اسمش بشناسیم یا از رسم بشناسیم، یا باید معرفتی باشه یا محمولی و خبری به ما برسه، از یه طریق باید بشناسیم. همه طریقا بسته است. اگه همه طریقا بسته است پس او غیب مطلق است، هیچ راهی برای شناختش نیست. روشن شد فاول غیب و چرا با پای تفی میگه؟ حالا که خداوند در عقل نمیاد، در وهم نمیاد، با هیچ آدرسی نمیشه سراغش رفت، با هیچ رسم و نشانی نمیشه او رو یافت، بنابراین و هو الغیب المحض و المجهول المطلق. اسمی که بر اون مرتبه گذاشتن گفتیم هویت غیبی است، غیب هویت، غیب مطلق، ذات عدیت، اینا اسم هست که براش گذاشتن. ولی الان میگیم غیب محض است، مجهول مطلق است. اینا هم اسمه؟ اینا میتونه اسم باشه، میتونه بس باشه، نه ممکنه اسم نباشه، رایج نیست بشه عرفا که این جنه اسم بر خدا بذارن. البته شاید هم رایج باشه بذارن و اشکالی نداره که اینا رو اسم بگیر. اینا رو ممکنه بس بگیر، ممکنه بس اسم بگیر. چی غیب محض؟
من بسنم اگر اسم بگیر
هویت غیبیه، غیب هویت، اینا شاید با همین اسما به قول شما باز بالاخره مفهومی در ذهن ما ترسیم میشه، ولی مفهومی که خودمون تنظیم میکنیم خدا را از اون مفهوم. وقتی میگیم غیبه، معنیش غیب چیه؟ معنی غیب چیه؟ یعنی به ذهن من نمیاد. وقتی به ذهن من یه چیزی میاد، خود ذهن من که داره حکم میکنه او غیب است، اون چیزی که به ذهن من آمده غیب نیست، خود اون ذهن من خدا رو از اون چه که به ذهن آمده تنظیم میکنه.
میشه بیم اینه با
حمله اولی و حمله
شد. یعنی اسم ذات، اسم گذاشتید غیب مطلق، نه با این غیب مطلق چیزی رو دارین تصور میکنید. مگه میشه با غیب مطلق چیزی تصور کنید؟ مگه غیب مطلقی چه تصور تصور نیست؟ با این غیب مطلق داریم حکایت میکنیم از شأنش، از شأنش حکایت میکنیم، نه اینکه بخوام بگیم این اسمشه، این رسمشه. اگر چه گاهی از اوقات میگیم هو المسمى عند العرفاء، همین هو المسمى یعنی اسم دیگه، یعنی اینه که از باب اینه که راه دیگه نداشتیم این حرف رو زدیم، ولی گفتن این حرف رو نیست، اینا رو اسم قرار دادن درست نیست. و الیه اشاره فی قول بعض المشایخ علاء الدوله سمنانی شرحی بر فتوحات ابن عربی نوشته که مرحوم صدر گاهگاهی از همون شرحی که بر فتوحات نوشته شده نقل میکنه، حرف علامه سمنانی رو با عظمت یاد میکنه، از جمله همین حفیظ که اینجا داریم. توجه کنید عبارت علاء الدوله سمنانی رو میگه الحمدلله علی الایمان به وجوب وجودهی، خدا رو شکر میکنم بر این که به وجوب وجوده این ایمان آوردم، یعنی این مطلب برام حل شد، دلم هم بعد از حل شدن آرام گرفت، چون نه فقط عالم شدم، ایمان آوردم. ایمان اینه که آدم به اون معلومش توجه کنه و با توجه به اون معلوم آرام بشه، و الا علم با ایمان فرق میکنه. خیلی ها یقین رو مطلب دارن، ایمان هم ندارن. اینشون میگه من ایمان آوردم، یعنی عالم شدم و این علم برای من آرامش آورد، دلم آروم شد، یعنی اعتقاد پیدا کردم که باعث ایمان شد، ایمان آوردم به وجوب وجودش. خب مگر وجود چیه که حالا ایشون با از ایمان به وجود وجود افتخار میکنه. برای اینکه بدونیم وجود وجود چیه، خوبه که بریم شرح تجرید خواجه رو نگاه کنیم. تجرید خواجه رو ببینیم. خواجه در ابتدای مقصد سوم تجرید اثبات میکنه واجب تعالی رو، بعد ثابت میکنه که خدا قدرت داره، این داره چه کمالاتی داره. میگه خداوند واجب الوجوده، چون واجب الوجوده پس عالمه، چون واجب الوجوده پس قادمه، چون واجب الوجوده پس سمیه، پس علیمه، پس مریده، پس فیاضه. تمام اوصاف الهی رو به همین وجود وجود درست بکنه. پس وقتی میگه من ایمان به وجود خدا آوردم، یعنی خداوند رو با تمام صفات کمالی که اسم شما صفات میذاریم ولی در واقع صفات نیستن میشنستن، یعنی خدا رو به عنوان یه موجودی که کمال مطلقی میشناسیم، هیچ نقصی در اون راه نداره. ایمان هم آوردیم، نه فقط میشناسیم، ایمان هم آوردیم. پس بنابراین شکر خوبیه، شکر خیلی کامل و جامعیه.
این همون نرمای فلسفی نمیشه که واجب الوجود به ذات واجب الوجود به جمعیت،
واجب الوجود به ذات واجب الوجود به جمعیت. این یه مطلبیه که وقتی وجودش واجب است، تمام جهات وجودش هم واجبه. ما نمیخوام اینو بگیم، میخوام بگیم تمام جهات تو خود ذات هست، یه خود بالاتر از اونی شما پرمید میگیم. نمیخوام بگیم نسبت ها واجب است، همونطور که ذات واجب است این امور هم واجبند. میخوام بگیم اصلا این امور، اصلا این امور هم خود وجود هست، به قول شما نسبتی نیست. نمیخوام بگیم همونطور که ذات واجب است اینا واجب هست، اصلا اینا غیر ذات نیستن. چون غیر ذات نیستن، ایمان به وجود یعنی ایمان به خدا همون رو که هست، ایمان به وجود یعنی ایمان به خدا همون رو که هست. و نزاحتی ان یکون مقیدن محدودن حتی بر وجود وجوده، یعنی ایمان آوردیم به نزاهت خدا، مبرا بودنش از این که مقید و محدود باشد. این دوتا، ایمان آوردیم به وجود و وجودش، دوم ایمان آوردیم به نزاهت و مبرا بودن او از هر غیری، سوم او مطلقا. و مطلقه اطلاع مقیدنه، خبر یکونه. عبارت اینطور میشه: و علل ایمان به وجوب نزاهتی ان یکونه مطلقا. بعد صفت میاره، این غلطه، این حرف غلطه که مطلقا بدون صفت باشه. منش این میشه: ما خوشحالیم که ایمان آوردیم که خداوند از اطلاق مبراست. این که درست نیست، خدا مطلقه. الان هم نمیخواد بگه از اطلاق مبرست، نه از وصف اطلاق مبرست، میخواد بگه از واقعی اطلاق مبرست. خدا از واقعی اطلاق مبرست نیست، یعنی اسم اطلاق روش نمیاد ولی برخور مطلقه، یعنی هیچ قیدی نداره. صفت میره مطلقی که لا یکون و لهو بلا مقیداتهی وجود داره، مطلقی که بدون مقیدات وجود نداره، لا بشه. نه اون مطلقی برای خداست، لا به شرط یه نوع مطلقی است که اگر قیدش بهش نخوره موجود نمیشه. ما در خواهد موجود لا به شرط نکنیم، همه موجود از اون به شرط شیرند. پس باید قیدی برای این مطلق بیاری که این مطلق موجود کنیم. لا به شرط مطلقی است که اگر قید به اون وارد نشود موجود نمیشود. خداوند این چنین مطلقی نیست، باید اون رو منزه کرد از این که مطلق این چنینی باشد. مطلقی که این صفت دارد لا یکون و لون مطلق بدون مقیداتش وجود
میتونیم لا به شرط رسمی
دیگه همین نمیتونی خدا لا به شرط رسمی بگیم، چون لا به شرط رسمی لا به شرطیست که باید با شرط موجود بشه، یعنی لا به شرط شما باید به شرط شیر بکنی تا موجودش کنی. خدا اونطور مطلقی نیست که مطلقی باشد که با قید موجود شد، او مطلقی است که در این اطلاق موجود است، نه اسم مطلقی است که با قید موجود می شود. او لا به شرطی نیست که باید به شرط شیعش کنیم تا موجود شد. اون لا به شرطی است که همینطور لا به شرط و مطلق موجود هست. پس این لا یکون له رو حتما صفت مطلقا بگیریم. او مطلقی نیست که این صفت داشته باشد که لا یکون و بلا مقید له بلا مقیداتی وجودون که بدون مقید وجود پیدا نکنه. لا به شرطی نیست که بدون مقید یعنی بدون شرط وجود پیدا نکنه، برای چون اون لا به شرطی است که بدون مقید وجود پیدا نکنه، قیدی نکنه. عبارت جالبی بود، عبارت لا تلسون. اقولون ولما لم یکن مقیدن محدودن ولا مطلقاً که یکون و وجوده به شرط قیود. این یکونه را باید با صفت بگیرید. صدر در اینجا عبارتشو تابع عبارت علاءالدوله قرار داده. منتها اون صفت رو لا یکون لهو بلا مقیدتی وجودان گرفته، این یکون و وجوده به شرط قیود گرفته. همون عبارت علاءالدوله است، اون منفی بوده این مثبتش کرده. این عبارت صدر رو میخواد چی بگه؟ صدر رو میگه خداوند وجودیست بلا قید. اون لابشرت هایی که میخوان در خارج موجود بشن براشون قید میاریم. این قید ها چی کار میکنن؟ اون قید ها باعث میشوند که این لابشرت موجود بشه. اگر اون قید ها نیاریم، این لابشرت وجود ذهنی داره، وجود خارجی نداره. برای اینکه وجود خارجی پیدا کنه، اون قیدها، مخصصها، مشخصها رو بگیریم. انسان لا به شرط از همه اعراض در خارج وجود نداره. شما باید شرط مثلا سفید بودن یا سیاه بودن رو بیارید، شرط بلند قد بودن یا کوتاه قد بودن رو بیارید، شرط اینکه پدرش کذا و مادرش کذا، بیارید تا موجود بشه. مشخصات عارضی رو باید همه رو بیارید تا این شیء موجود بشه. پس مطلقی که عبارت از لابه شرط است، مطلقی است که مشخصاتش، مقیداتش قید وجود او هستند، یعنی تا نیان وجود برای او حاصل نمیشه. خب حالا که معلوم شد خداوند مطلقی است که با قیود موجود نمیشود، دیگه این قیود شرط وجود او نیستند. پس چه نسبتی به او دارن؟ میگه شرط ظهور او هستن. قیودی که برای خداوند بریم شرط ظهورشه. قید میاریم، با این قید خداوند رو وارد مرتبه بعدی میکنه. وارد مرتبه بعدی که شد، خدا در اون مرتبه بعدی تجلی کرده و ظهور پیدا کرده.
چون
متعین میشود ظهور پیدا میکنه. پس با این قیود، قیود وجود خداوند نیستن، قیود ظهور رو هستن. یعنی این قیود وقتی میان، خداوند موجود رو به مرتبه متعین تنزل میدند و او در اون مرتبه ظاهر میشه. پس اونا قید ظهور خداوند در مرتبه از مراتب تنزلند، نه اینکه قید وجود باشند. اقولو ولما لم یکن مقیدن، این جواب لما دو خط بعد میاد، فتکون و لواحت از ذاتهی شرائط از ظهورهی، فتکون و لواحق و ذاتهی، لواحق رو غلط خوندن، فتکون و لواحق و ذاتهی شرائط از ظهورهی. اونایی که به ذاتش ملحق میشن، قیودی که به ذاتش ملحق میشن، شرائط ظهورش هستن، نه مقومات وجودش. ولما لم یکن مقیدن محدودا، چون خداوند مقید نیست، محدود نیست، همچنین مطلقی که این صفت دارد وجودش به شرط قیود باشد نیست. مطلقی که وجودش به شرط قیود و مخصصات باشد و به شرط مشخصات باشد نیست. مخصصات رو عبارت از فصول میگیره، مشخصات رو که عوارض شخصیت. خداوند وجودش به شرط قیود، به شرط مخصصات، به شرط مشخصات نیست. تعالی الله عن ذلک. خب حالا که خداوند مقید نیست، مطلق این چنینی هم نیست، اونایی که به ذات خدا ملحق میشن و بر ذات خدا وارد میشن، اونا شرایط ظهور خداوند میشن، نه مقومات وجودش. فتکون و لواه قضاتهی، یعنی اون قیودی که بر ذات خدا وارد میشن و ملحق میشن، اینا شرایط ظهور خدا هستن، نه علل و مقومات وجودش. تا لازم بیاد که خدا در مرتبه ذاتش که فاقد این قیود است ناقص باشد و با آمدن این قیود که مقوم وجودشان کامل شود. لا علل وجودهی، تا لازم بیاد که خدا در مرتبه ذاتش ناقص باشه، قصور داشته باشه، حاجت به غیر که این قیودن داشته باشه و با آمدن این قیود و کامل بشه. اگر این قیود بخواد مقومات وجود باشن، معنیش اینه که وجود بدون اینا مقومش رو نداره و ناقصه و با آمدن اینا کامل میشه. اخلاق لازمش اینه که خداوند ناقص باشه و با غیر خودش کامل بشه. تعالی اما یقوله الظالمون و الملحدون علوا کبیرا.
خود ظهور
میشه اطلاق وجودم برش بکنیم، نداریم اطلاق وجود بر ظهورم بکنیم، ولی اون ظاهر میشود موجود. خود ظهور رو ما اصطلاحاً وجود نمیگیم، بله به یه اعتبار دیگه، نه که وجود ظاهر میکند ماهیت رو. شما ممکنه بگید که این وجود دارد یعنی ظهور دارد، چون وجوده که ماهیت ظاهر میکنه. اگه وجود نهی که ماهیت هیچ ظهوری نداره، اصلا ماهیت فقط وجود علمی داره، ولی وقتی که بهش وجود میدیم ظهور خارجی پیدا میکنه. پس خود وجود منشأ ظهوره، هیچ چیزی هم نداره که برش شما اطلاق ظهور بکنید، برش اطلاق نور بکنید، چون نور ظاهر و نفسه موضوع نداره با وجود این که این هست، هم خودش ظاهره هم ماهیت ظاهر میکنه، اطلاق این اشکال نداره. ولی میخوام عرض کنم در اینجا ظهور و با وجود ما متفاوت میبینیم. میگیم خداوند موجود است، بعد در مراتب بعدی که تجلی میکند ظاهر میشود، اون قیب موضوع تنظر میکنه و ظاهر میشه. این ظهور رو با وجود متفاوت میکنه.
مساوی شأن بگیریم چی؟
یعنی شؤون خدا ما هر کدوم یه یعنی ظهوری دارند، ولی شأن به معنی ظهور
به معنی که بتونیم فرق بذاریم بین اون لا تعیون و این تعیون. خب این هم ظهور، اون هم ظهور، ولی خب
نه اون ظهور نیست، لا تعیین گفتیم قیب مطلق
ظهور برای وجودشون میگه،
برای این ظهور، ظهور هم نسبیه. البته ظهور مطلق مال عالم ماده است، اینقدر این عالم ماده ظاهره که همه قوای ادراکی درکش میکنن، حتی قوای حسی که نازلترین قوای ادراکی هست. اون ظهوری که برای عالم عقل فقط عقل درک میکنه، ظهوری که مال عالم مثال خیال درک میکنه، ولی این ظهور اینقدر زیاده، اینقدر قویه ظهور عالم هست که نه تنها عقل و خیال درکش میکنن، بلکه حواس ظاهر هم که نازلترین و ضعیفترین قوای ادراکی هم درکش میکنن. و فرق بین القبیلتین، بین وجود و ظهور، یا به عبارت بهتر بین شرط ظهور بودن و مقوم وجود بودن، بین این دو قبیل، فرق بین دو قبیل مملاش با. یعنی نگی که شما عبارت عوض کردی، گفتی اینا این ملحقات مقوم وجود نیستن بلکه شرایط ظهور هم. خب چه فرقی بین مقوم وجود و شرایط ظهوره؟ یک کسی ممکنه اینطور بگه، شما میگه فرق بین این دو قبیل لا یخفی علی العاقل، و فرق بین القبیلین، قبیلین یعنی شرط ظهور بودن و علت وجود بودن، مما لا یخفی علی العاقل کاملت مکتملت به نور الهدایه و البرایه. عبارت توجه کنید، عقولی میتوانند مکتمل به نور هدایت و ولایت بشن که از کمال اولی برخوردار باشد، اول باید کامله باشد تا بعدن مکتمله بشه به نور هدایت و ولایت. کافری که نور هدایت نداره، سنی که نور ولایت نداره، این از اول کمالشون کمال رو ندارن. این اگه اون کمال لایق رو داشتن پشت سرش مکتمل می شدن به نور هدایت و نور ولایت، چون اون کماله نیست، این اکتمال هم نیست. لا یخفی علی العاقل کاملت مکتملت به نور هدایت و ولایت. صدر از کسانیست که معتقده ماها نمیتونیم به هدایتی که خدا میکنه اکتفا کنیم و وساطت ولایت رو ندیده بگیریم. حتما برای ما در هدایت شدن اون باید ولایت واسطه باشه. اگر ما از طریق مستقیم بخوام به خدا برسیم و هدایت رو از او به دست بریم نمیتونیم. باید هدایتی که خدا میدهد از ناحیه این وساطه فیض که اولیا هستن می برسند، اولیا معصومین ها دوازده امام یه فرد معصوم. ولذا خوابی رو در کتاب مجموع البحرین نقل می کنه که حالا من نمیخوام به درستی و نادرستی خواب اشاره کنم، من نمیخوام بگم این خواب در مورد اون کسی که هست صادقه یا صادقه نیست، کار رو اون ندارم، فقط میخوام این مطلب رو بیان کنم که اگر وساطت معصومی نباشد هدایت هم مفید نیست. مستقیم انسان نمیتواند هدایت شود، وسایط فیض لازم داره. همونطور که وجود ما با وسایط فیض صادر میشه، هدایت هم برای ما و رسیدن به هدف هم برای ما احتیاج به وسایط فیض داره. این خواب رو توجه کنید، شخصی خواب میبینه اسمش رو مجموع البحرین برده، من نمیدونم اسمش الان یادم نیست، میگه که پیغمبر خواب دیدم، پرسیدم که در آخرت شما اشتاق در آخرت دارید، وضع ابن سینا در آخرت چگون است؟ حضرت جواب دادن، عرض میکنم من به خواب کار ندارم، فقط برای من اون برداشتی مهمه که خودم میخوام داشته باشم. حضرت میفرماد که خواست بدون من واسطه فیضم دیگه، من ولایت هم که باید از طریق ولایت گرفته بشه، خواست بدون من خدا رو بشناسه، من دستم جلوش گرفتم فسقط فی النار، دستم جلوش گرفتم سقوط در نار شد. یعنی خواست از این طریق وارد بشه، به نتیجه نرسید. معلوم میشه باید از طریق ولایت رفت، مستقیم نمیشه رفت. کفا کتاب الله، کفانا کتاب الله، حرف باطلیه. باید حتما ولایت برای اون مفسر باشه و مسئله توضیح بده تا ما برسیم.
تعبیر فلسفی هم میکنن؟
بله؟
تعبیر فلسفی هم دارن جواب صدر رو برای این جهت فهم ولایت؟
صدر رو همه جا اشاره میکنه، میگه وقتی که حرف مشا رو نقل میکنه و بعد رد میکنه، میگه ببین چقدر این حرف نازله، علتش این که از مشکات نبوت و ولایت نمیده. اگه از مشکات ولایت نبوت میمود خوب قوی بود، خودش از مدعیه که من از مشکات ولایت و ولایت گرفته، نبوت و ولایت گرفته. وقت شما مراجعه کنید به حرفای اسفار و مراجعه کنید به حرفای شفا، شفا خیلی حرفش قویه، ولی وقتی عبارتش حل شد همه چی حل بود، یه سر خب شکی باشه نمیده. صدر و عبارتش حل میشه، تازه اول مشکله چی میخواد بگه، یعنی میبره ما رو یه جاهایی که به سختی میتونیم متوجه بشیم. این از مشکات ولایت استفاده کرده، ما رو تو عمق مطلب داره میبره، ولی ابن سینا با تمام قوت میبینه ظاهر مطلب داره میبره. با این که حرفای ابن سینا خیلی قویه، ولی ظاهر رو دیده. صدر میگه من عمق رو میبینم، و واقعا وقتی میریم توی حرفای صدر رو میریم سخته برمون درکش. گروه میگن اسفار آسانتر از شفاست و خیلی توضیح نمیخواد، در حالی که ما متقلیم اسفار خیلی سنگیتر از شفاست. عبارت اسفار بله آسونه، عبارت شفا خیلی سنگینه، ولی مطلب رو ملاحظه کنید. وقتی عبارت شفا حل شد دیگه ایش حالت توقفی برامون نیست، ولی عبارت صدر رو حل میشه همون سوزه اول بست کسی میخواد. خیلی از جاها باید ما به قول خودش از اون بصیرتمون استفاده کنیم، از اون که به اون افاظه میشه استفاده کنیم، البته از طریق وحی، نه که به ما وحی بشه، از اونه که آشنایی که با وحی داریم، و الا اگه استفاده نکنیم مرفوض معلوم نمیشه. ایشون معتقد اشتباهات کثیره که مشا مرتکب شدن به خاطر این بود که از مشکات وحی نگیرن. حرف ظاهران تمامه، از نظر اعتقادی هم پیش ما تمامه، و این کانت الاذهان و العقول النظریه الاستدلالیه متحیرتن فی ذلک، داره خودش اشاره میکنه عقول استدلالی و نظریه که همون عقول بشر در مسئله متحیرن، چون نور هدایت و ولایت به اکتمال اونها نپرداخته. اگر نور ولایت و هدایت به اکتمال اونها میپرداخت، اینا متحیر نمیموندن، مسئله برشون حل میشد. کما فلمستری حیرت اندر حیرت است ای یار من، این نه کار توست نی همکار من. آفت ادراک این دیل است و خال، خون به خون شستن محال است و محال. مشاهده حیرت آور نیست، همه مسئله هم، اما استدلال، استدلال حیرت اندر حیرت است. یعنی من در اصل مسئله حیرت دارم، استدلال که خودش حیرت آفرینه میارم تا اون مسئله رو حل کنم. مسئله که توش حیرت دارم میخوام با یه حیرت دیگه حلش کنم. ایشون میگه حیرت اندر حیرت است، یعنی حیرت رو اضافه میکنه، حیرت کم میکنه. این نه کار توست نه هم کار من است. یعنی این که تو میخوای حیرت رو برطرف کنی، نه تو میتونی نه من میتونم، باید از بیرون حیرت برطرف بشه، باید ولایتی نبوتی هدایتی از جانب خدا حیرت برطرف بشه. این زحمت نکش، اینا که داره میبافی اینا حیرت رو داره اضافه میکنه. بعد آخر سر میگه مگه میشه خون رو با خون شست؟ خون نجسه، با نجسه نمیشه شستش. این مطلب که حیرته، با حیرت میخواه بشوریش، با استدلالی که خودش حیرته بشوری، این خون با خون شستنه. یعنی حیرت رو با حیرت شستنه، حیرت که با حیرت شستنه نمیتونه بشه. حیرت رو باید با یه چیزی که آشکاره و با حیرته بشوری. خون رو باید با آب بشوری که خون رفت میکنه، نجاست رفت میکنه. اینجا باید مبهم رو با مبین بشوری، نه مبهم رو با استدلالی که خودش هم مبهمه. آفت ادراک این قیل است و قال. اگر ادراک تو مشاهده بود، از قیل و قال خالی بود، آفت نداشت. اما آفت تو مشاهده نیست، با قیل و قاله، یعنی با مفهوم و حرف و استدلال اینطوریست. آفت ادراک تو همیناست، تو اینا رو بذار کنار، ادراک تو ادراک شهودی میشه، اون وقت ببین آفت بده. خون به خون شستن محال است و محال، یعنی ابهام رو با مبهم برطرف کردن، داره تشمیل میکنه. همونطور که خون با خون نمیشه شست، مبهم با مبهم نمیشه شست. تو مطلبی که مبهمه با استدلالی که خودش مبهمه میخواه بشوی، مطلب مبهم رو باید با مشاهده بشوی، مبهم باید با مبهم بشوی. و قال شیخ القونوی
از مقاید ناظر جلگاه شهود که مقایسه میشه، این چه میره؟ ولی اگه مقایسه نشه، خود فلسفه جناب سعدی میفرمند که علم الیقین انسان رو درست میکنه. حالا علم الیقین، حق الیقین و چیز دیگه.
ببینید عرفا اینا رو قبول ندارن. سعدی هم که این حرف رو میزنه در لباس صوفه، بره تو لباس عارف برمیگرده ایشون رو قبول میکنه. یعنی اون بسیاری از عرفا رو نقل میکنه، بعضی ها رو خودمون تقریبا دیدیم که میگفت خوندن کتاب ها برای ما حجاب میاره. حتی نقل یکی از اساتید ما نقل میشه از استاد خودش که در آخر عمری تمام کتاباشو فروخ، فقط یه قرآن نگه داشت. ازش پرسیم چرا کتابات میفروشی؟ فهمیدی که اینا مانه من هم، اینا مانه من هم، باید برن تا من بتونم کشف کنم. حالا اسم برمو نداره، جناب آقای جوادی از قول آقای الهی قمشه‌ای یا فاضلی‌تونی نقل میکردن، احتمالا الهی قمشه‌ای بود که الهی قمشه‌ای کتاباشو آخر سر فروخت، فقط یه قرآن نگه داشت. ازش پرسیم چه این کار میکنه؟ بکنی هجاب من. یعنی علم حجابه، علمی که از این طریق بیاد، نه علم حجابه، علم که کماله، علمی که از این طریق میاد حجابه، علمی که از کتب میاد حجابه، علم باید از طریق مشاهده بیاد. تازه من خودم بارها عرض کردم این علومی که ما از کتاب میگیریم اون چی هست؟ واقعیت رو منشون نمیدن. یه مشت اصطلاحاتی گذشتگان ما جعل کردن و خواستن مطالبی رو با این اصطلاحات ارائه بدن. ما این اصطلاحات آقا نیستیم، کتاب رو میخونیم تا با اون اصطلاحات آشنا بشیم. حاصل این همه زحمات ما علم به اصطلاحات، نه علم به واقعیات. علم به واقعیات همچنان مخفی مونده و این از اون خیلی‌تر میشه. پس علم و یقین که در فلسفه میاد صدر و احترام میره فلسفه، اون وقتی که فیلسوفه، وقتی میره آرش میشه همه رو میزنی که نه خلافا هیچ کنم یکار قبول ندادن، میگن واقعا علوم مزاحم هست. از مرحوم علامه طباطبایی نقل شده از کسی دیگه که من در کنار پنجره نشستم، فیض از بالا میخواد بیاد نزدیک من که نزده برمیگرده، میفهمم که این به خاطر اون کتابی که خوندم. نمیخوام بگیم کتاب خرابه ها، بالاخره مقدمات کار ما کتابه، ولی ما اون آخر سر باید اینقدر هنر داشته باشیم که کتاب رو کنار بذاریم، کتاب بیان به ما علمشون رو بدن ولی خودشون برن، حجاب نشن، علمشون هم حجاب نشه، به طوری که اگر بخواد به ما حفاظی بشه اینا نتونن مانی بشن. یعنی ما نسبت به این علممون اون کنار استقامت نکنیم. گاهی از قبل ممکنه از بالا حفاظی بیاد این علم منو بخواد پاک کنه ببره، بذارم پاک کنه، استقامت نکنه، یعنی مقاومت نکنه. این درسته، علمی میاموزیم زمینه رو فراهم میکنیم برای رسیدن فیض، فیض که آمد مقاومت نمیکنیم، شاید این فیض رو ما رو برداره ببره یه علم بهتری بیاره اینجاش، میذاریم این کارو بکنه، اون وقتی که این علم حجاب ما نیست. اما غالبا حجاب میشه تا فیضی میخواد بیاد، ما مقاومت میکنیم، زود شروع میکنیم به جواب دادن، میگیم نه این درست نیست، که من بلدم درسته. اینو میشه حجاب. و قال شیخ القونوی، شیخ القونوی برای خداوند اطلاق رو قبول داره که خداوند مطلقه. مطلق یعنی چی؟ اطلاق هم سلبیه، اطلاق هم سلبیه یعنی نداشتن قدرت. ایشون میگه وقتی من خدا رو به اطلاق قبول میکنم، چون اطلاق سلبه، همتم رو صرف این میکنم که زوایت رو از خدا سلب کنم، حتی اگر اون زوایت اوصاف باشند. اوصاف رو به ماهی اوصاف سلب میکنم، این اوصاف همون حیثیت ذات هست، اگر بخوان صفت باشن و مقایر ذات به حساب بیان سلبشون میکنم، حتی اگر به قول اشاعره این اوصاف بخوان واجب باشن، تا چه برسه به قول کرامیه حادث ممکن باشن. هر جور میخواد اوصاف باشه من سلبش میکنم، که خدا رو به اطلاق که عمل سرویس قبول شده مطلق است، این قیود نداره، یعنی سلب قیود میکنم. که دیگه من عبارت از رو میخونم، ایشون میگه وقتی که من خدا رو به اطلاق قبول میکنم و اطلاق عمل سرویست یعنی سلب همه قیود، من موظفم که در مورد خداوند سلب همه قیود کنم، ولی این قیود اوصاف باشن از کردن. قال شیخ القونوی انه یعنی اطلاق صرف امر سلبی است که مستلزم سلب اوصاف احکام نعوت تعینات است. ان کن ذات متعلق به سلبه، مستلزم این است که من از کن ذات خدا اوصاف و احکام و نعوت و تعینات را سلب کنم. این چارتا با هم فرق دارند، اوصاف و نعوت، یکیشون حالت ثابته، یکی حالت گذراست. نه ملکه و آدم ملکه ها رو شاید بتونیم بگیم، ولی ببینید یه وقت یه حالتی ما داریم که صفت ماست، مثلا فرض کنید که آدم عصبانی هستیم، یه آدم خوش اخلاقی هست، یه بار نه یه صفت دیگه داریم مثلا مثل علم و اینا، که اون دیگه مثل این که ذاتی ما نیست، اوصاف یا نعوت یکیشون تقریبا نزدیک ذاتی ما هستند، کنده و ذاتی هست، اون یکی کنده و عارضه. این تفاوت بینشون هست،
ثابت و متغیر.
ثابت و متغیر حال ملکه یا ذاتی و بیرونی، این همه را شاید بتونیم بگیم. احکام، احکام بر آثار گفته میشه. گاهی گفته میشه حکم این اسم، این اسم خداوند این است. بعد میگن که برای اینکه میخوای حکم و حکم فلان اسم این است. بعد میگه اگر این دوتا اسم رو با هم ازدواج دادی، یعنی ترکیب کردی، ترکیب رو این عرفا سعی میکنه بگن ازدواج، اگر این اسما رو ازدواج دادی حتما یه حکم جدیدی پیدا میشه، یعنی اثر جدید. این اسم حکمی دارد یعنی اثری دارد، اون اسم حکم دیگر دارد اثری دیگر دارد، ازدواجشون بدی اثر سوم دارد. اینا میشه حکم. تعین هم که روشنه، تعین همون آمدن قیود و محدود کردن اون مطلقه. اینا ایشون میگه همین رو از خدا صرف کنی، اینا ممکنه باشد، اون مرتبه نازل مال اون تجلیات، مال ذات نیست، ذات مطلق همین رو باید ازش صرف بشه. و عدمت تغییر، این عدمت تغییر، عدمت تغییر عطا بر سلبه یستلزمو برش داخل میشه. اطلاق امر سلبیه صرف است، یستلزمو سلب الاوصاف تا آخر و یستلزمو عدمت تغییر. ولی هست، هست عطا بر عدم تغییر نیست، عطا بر خود تغییر، عدم بر سلب داخل میشه. یستلزمو عدمت تغییر و عدم هست. هست در چی؟ هست در وصمی، هست در اسمی، هست در تعینی، حسد در هر چیزی. هیچ خدا نمیشه محصول در این میکرد. محصول در این نکردن این چی؟ این یکی از اینا رو وارد کردن. دقت میکنید مثلا فرض کنید اگر شما بخواید هیولا رو، هیولا رو میخواد قابل همه چیز قرارش بدید، باید از همه فعلیت خالیش کنید تا قابل همه چیز بشه. یه دونه فعلیت بهش دادید با اون فعلیت سازگار میشه، فعلیت مقابل رو رفت. مثلا پس میدید بهش فعلیت هوایی دادید، شد هوا. این مگه تبدیلش کنی، این فعلیت ازش بگیری، ولی تا وقتی این فعلیت داری فعلیتی که قبول نمی کنه. خداوند رو اگر منحصر کنی در وصف یا در اسم یا تعیینی، معنیش اینه که همون تعیین رو داره، تعیین دیگه نداره. در حالی که خداوند مطلقی است که میتواند به هر تعیینی ظاهر شود. پس باید مطلق بذاریش، خالی از تعیین قرار شدی تا بتواند با هر تعیینی ظاهر شود. اگه متعین شدی به تعیین عقلی دیگه میشه عقل، تعیین دیگه قبول نمیکنه. باید به همون تعیین به همون اطلاق بذاریش. پس باید مقیدش نکنی، منحصرش نکنی در وصفی یا در اسمی یا تعیینی یا غیر ذلک. مرتبه اولا تموم شد، مرتبه ثانیه چیزی نیست، بخونم تمومش کنم. مرتبه ثانیه هر شیئی همون وجود و ظرفیت و حقیقتی است که دارد. مثلا مرتبه من همین هستم که دارم، این مرتبه سوم منه. بعد از اینکه مرتبه اولا رو داشتم که الانم هست، مرتبه ثانیه‌ام که همون وجود منبسط هست داشتم، خداوند من رو تنزل میده به مرتبه ثالثی که من میشم. من شما میشید، شما عقل میشه عقل، نفس میشه نفس. هر موجودی در همون مرتبه ای که هست، چه تو عالم عقل باشد، چه تو عالم مثال، چه تو عالم ماده، این سومین مرتبه هر وجودی است که برای خودش هست، که در این مرتبه تفاوته. در وجود منبسط همه داریم، در وجود غیب الغیوبی هم همه داریم، ولی در این وجود سوم اختلافات درست میشه. جای تکثر دیگه، جای تکثر، جای تعدده. وقت موجود مادی میشه یک موجود، موجود مثالی میشه موجود دیگه، موجود عقلی میشه موجود دیگه. عرض با سما فرق میکنه، همه چی با هم فرق میکنه، شاید انسان ها و اشخاصشون با هم فرق میکنه، تفاوت ها و تشخصات ها اینجا دیگه درست میشه. و المرتبت ثانیه الوجود المتعلق و بغیره، اون مرتبه اولا رو گفتیم وجودی که تعلق به غیر نداره، نه تعلق علی و معلولی دارم نه تعلق دیگه. اما اینو میگیم وجودی که متعلق به غیره، متعلق به غیره یعنی هم فاعل دارن، علت دارن، هم متعلق به غیره یعنی خیلی از تعینات و خیلی از قیود و خیلی از اوصاف و اینا همه هم رایشه عوارض اینا. به همه وابسته است. اگه بخواد موجود بشه بعد از لابشتی در بیاد به این قیود وابسته بشه تا موجود بشه. نه تنها وابسته به فاعله، وابسته به چیزی دیگه غیر فاعله هست. و هو الموجود المقید، اون وجود دوم که وجود منبسطه، وجود مطلقه که بعدن بحث میکنیم. این وجود وجود مقیده که عبارت هست از عقول، نفوس، افلاک، عناصر، مرکبات، همه اینا میشن وجودهای مقید. اونطور اولی مقید به عقلی بودنه، دومی مقید به نفس بودنه، سومی فرج بودن، چهارمی به عنصر بسیط بودن، پنجمی عنصر مرکب بودن. عنصر مرکب سه قسمه: جماد و نبات و حیوان. این عنصر مرکب. عنصر بسیط چهار تاست: آب و هوا و خاک و آتش. عنصر مرکب سه تاست که بهش میگیم موالید ثلاثه: جماد و نبات و حیوان. اون وقت انسان هم جز حیوان حساب میشه، اینجا جدا حسابش کرده شده چهار تا. من عنصر مرکب کرده چهار تا: من الانسان یک، دواب حیوانات دو، شجر سه، جماد چهار. چهار تا مرکب عنصری درست کرده. و سایر الموجودات خاصه. آیا غیر از این چهار تا ما موجود دیگه داریم؟ به یه چه اعتبار داریم؟
بله؟ منظورش افلاک نیست توی موجود؟
نه، این سایر الموجودات خاصه افلاک نیست. چون افلاک رو قبلا گفت، افلاک رو گفت، نفوس رو گفت، عناصر رو گفت، عقول رو گفت، دیگه تو موجودات سایر الموجودات خاصه نمیتونه رو بیارید. حالا داره مرکبات میگه، مرکبات من الانسان و دواب و شجر و جماد، بعد میگه سایر موجودات خاصه. معلوم شو مرکب دیگه هم غیر از اینا داریم، در حالی که ظاهرا نداریم. خب اما اشکال بعد از مخون وارد نیست، ما مرکباتی هم داریم. مرکب رو به دو قسم تقسیم میکنیم: مرکب تام، مرکب ناقص. مرکب تام این چهار تا هست. مرکب تام مرکبیست که از چهار عنصر تشکیل بشه و امتزاج این چهار عنصر باعث پیدایش مزاج، یعنی کیفیت متوسط بشه. میشه مرکب تام که این چهار تا همشون همینطورن. چهار تا عنصر رو هم ترکیب کردن، اینا ممتزج شدن، کیفیتاشون کسر انکسار پیدا کرده، یه کیفیت متوسط به نام مزاج پیدا کردن، به نام مزاج پیدا کردن. مرکبات تامه مرکباتی هستن صاحب مزاج، در مقابل مرکبات ناقصن که به یه تعبیر مرکبند از چند عنصر، نه چهار عنصر، دو عنصر، یا خیلی زود بدنیم سه عنصر. به یه تعبیر فاقد مزاجند. مثلا بخار، بخار مرکب است از اجزای صغار ماییه و اجزای هواییه. دخان، دخان مرکب است از اجزای صغار ترابیه و اجزای صغار ناریه. مرکب از دو تاست، مرکب از دو تاست، مرکب از چهار تا عنصر نیست، مزاج هم نداره. اینو میشه یه مرکب ناقص. بعید نیست سایر موجودات خاصه ایش رو بینه باشه که اینا مرکبات عنصری نیستن. مرکبات عنصری هستن ولی مرکبات عنصری از این قبیل نیستن. وقت مرکبات رو اگر مطلق بگیرید، مرکب تام و ناقص هر دو بگیرید، من الانسان و دواب و شجر و جماد و سایر موجودات خاصه، همه میشه بیان برای مرکبات. اما اگر مرکبات و مرکبات تام بگیرید، من الانسان و دواب و شجر و جماد میشه بیان برای مرکبات، سایر موجودات خاصه عطف میشه برای مرکبات، دیگه بیان برای مرکبات نیست. که مرکبات مرکبات تام هست، سایر موجودات خاصه میشه مرکبات ناقص. این یه معنی بود برای سایر موجودات مرکب، موجودات خاصه، که معنی خوبی بود. یه معنی دیگه برای سایر موجودات خاصه میتونیم بکنیم، اونم معنی درستیه. ببینید مثالی که صدرا برای مرکبات همه کلیه: انسان، دواب، شجر، جماد، همش کلیه. سایر موجودات خاصه یعنی مصادیق اینها، خصوصیات اینها، افراد اینها، اصلا افراد انسان، افراد دواب، افراد شجر، افراد جماد. اینم خوبه، شاید اولی بهتر از دومی باشه، ولی در اصل هر دو معنای خوبی هستن برای عبارت. مرتبه ثانیه هم خوندیم، مرتبه ثالثه هم این شو بزن بجرسه بعد.